بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 137. صفحه 136. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. خب بحثمون در احکام خیار بود. حکم دوم از احکام خیار این بود که تصرف باعث سقوط خیار میشه. این فعل رو شروع کردیم که تصرف، این فعل که باعث سقوط خیار میشه، فسخ فعلی محسوب میشه. تصرف در چیزی که انتقال پیدا کرده به خودش باعث سقوط خیار میشه و اجازه است. در چیزی که منتقل شده ازش به دیگری موجب فسخه. این تصرفی که موجب فسخ فعلیه، سوال اینه که آیا نفس تصرف باعث فسخ میشه؟ تصرف سببه؟ یا نه تصرف کاشفه، کشف میکنه از این که اون قصدی که قبلش بوده، مقارن باهاش بوده، قبلش بوده، اون کراهت باطنیه، اون باعث فسخ میشه، اون سبب فسخه. تصرف خارجی فقط کاشف از اوه. مرحوم شیخ فرمودند که دوتا قول در مسئله وجود داره. ادله هر قول رو بررسی کردیم، گفتیم مثلا قول به کشف دلیلش اینه که از اصالت الصحه استفاده کردن، پس باید آنمای قبل از این تصرفه فسخ محقق شده باشه که فعلش صحیح باشه مسلمان. اونم هر خودشون ادله ای داشتن، گفتن اجماع داشتیم که انشائیات با صرف اون کراهت و رضایت درونی محقق نمیشه، مبرز میخواد. علی ای حال مرحوم شیخ میفرمایند که مسئله دارای دو تا قول هستش. قول اول اینه که این تصرفات، این فعل مثل اون وطی جاریه که مثال زدن، این تصرفه حرامه، اما فسخ باش حاصل میشه. گفتیم باید بین حکم تکلیفی و حکم وضعی فسخ تفکیک بکنیم، ملازمه ای نیست بینشون. باید بگیم که بالاخره این تصرف اولا مثلا تکلیفا حرام هست یا نه، ثانیا فسخ باش محقق میشه یا نه. و تو تصرفات غیر تکوینی، تصرفات اعتباری، مثل این که مالکش که دست دیگریه و به اختیاری فروخته، بیاد دوباره عقد جدید برش ببنده، بیع جدید، این بیع جدید دوباره باز اینجا هم دو تا حکم وضعی رو باید بحث بکنیم. یکی این که فسخ محقق میشه با یا نه با این انشاء عقد جدید که میکنه، یکی این که این بیع جدید صحیحه یا نه. باز اینجا هم دو تا حکم داریم. منتها اینجا تو این تصرفات اعتباری دو تا حکم شن وضعیه، اما تو اون تصرفات خارجی، افعال خارجی، یک حکمش حکم تکلیفیه، یک حکمش حکم وضعیه. لذا در این که این وضع بالاخره جایزه یا نه، دو تا نظر وجود داره. یکی این که نه، وضعش حرامه، اما با اولین جزءش، با اولین عرضم حضور شما تصرف، با اولین جزء از تصرف خارجی فسخ محقق میشه. قول دوم اینه که چی؟ این قول اول مبناشون مبنای سببیته که این حرف رو زدن. لذا گفتم تصرف خارجی حرامه، در ملک غیر داره تصرف میکنه، جزء اولش حرام واقع میشه. اما قول دوم که مثل شهید ثانی محقق ثانی فرمودن، این تصرف حلاله، خود این فعل خارجی حلاله، خب فسخ هم که باهاش حاصل میشه. یعنی در واقع اینا قائل بودن که فسخ کاش تصرف خارجی کاشف از فسخه. ما این دو تا قول وجود داره. مرحوم شیخ میخواد بررسی بکنه، بگه بالاخره نظرش چی میشه در این مسئله. این دو تا قول رو بخونیم، یه عبارات رو تطبیقش بدیم، بعد ببینیم که نظر مرحوم شیخ چی میشه. هازا و کیف کان فالمسئله ذات قولین. مسئله دو تا قول داره. فف تحریر قوا حرمت الوطعه الذي يحصل به الفسخ. مسئله ما خوب دقت کنید، مسئله چی بود که ذات قولینه؟ مسئله این بود که فعل خارجی سبب برای فسخه یا کاشف از فسخه، سبب یا کاشف. دو تا قول وجود داره. قول اول قول سببیته. در تحریر قوا فرموده که این اقواس حرمت الوضع الذي يحصل به الفسخ، این فعل خارجی که قرار فسخ باش حاصل بشه حرامه. و ان الفسخ يحصل به اول جزء من، بله با اولین جزء تکلیفا حرامه، اما وضعا فسخ محقق میشه. فیکشف، این دیگه کلام مرحوم شیخه، فیکشف ان عدم الفسخ قبله، پس معلوم شه قبل از این تصرف فسخ رخ نداده، بلکه نفس این تصرف سبب هستش برای فسخ. این قول علامه بود. آیا قائل دیگه هم داره یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمایند و هو لازم و کل من قال به عدم صحت عقد الواهب الذي يتحقق به الرجوع. بزرگانی علمایی مثل محقق در شرایع، مثل شیخ طوسی در مبسوط، مثل ما صاحب مهذب الباره، که دیگه رفقا نیستن از اینجا ما بپرسیم که مهذب الباره مال کیه، صاحب جامع الجامع ابن سعید هلی، این بزرگان یک کلامی دارن که لازمش همین قول به سببیته. کلامشون چیه؟ گفتن زید کتابشو هبه میکنه به امر، میشه واهب زید، هبه کرده به امر. خب میدونید هبه وقتی میکنه به غیر زرهان این عقد جائزه، میتونه برگرده رجوع بکنه کتاب پس بگیره تا وقتی عینش باقیه. حالا زید که کتاب رو هبه کرد، بعد از اینکه هبه کرد میاد این کتاب رو میفروشه به شخص سالس بیعه. تو این قضیه گفتن چی؟ این آقایون بزرگانی که نامشون رو بردیم، شیخ طوسی، محقق هلی، اینا گفتن اینجا این بیعه صحیح نیست، عدم صحت عقد الواهب، عقد جدیدی که واهب میخواد ببنده بر همون هبه‌ای که کرده، که الذی یتحقق به الرجوع، با این عقد جدیده میخواد رجوع حاصل بشه از اون هبه جائز. گفتن نه، این عقد صحیح نیست، بیعه صحیح نیست. خب وقتی میگن بیعه صحیح نیست، پس معلوم میشه در ذهنشون چی بوده؟ که خود این تصرفه سبب هستش برای تحقق فسخ، اما چون لا بیعه الا فی ملکن داریم، بیعه جدید به کاملهی در ملک خودش واقع نشده، جز اولش خارج از ملکش بوده، بعد در ملکش باشه بعد بگه به تو، لذا گفتن این صحیح نیست. مرحوم شیخ میگه لازمه کلام این بزرگان که این حرف اونجا زدن اینه که تو بحث ما تو باب خیارم هم همینو بگن، بگن اگه عقد خیاری هم بستی، بعد اومدی اون مبیعی که به دیگری فروخته بودی با بیع خیاری، عقد جدیدی روش بستی، این عقد بگن صحیح نیست، چون این دوتا فرقی ندارن، یه نکته تعبدی که نیستش که بخوایم فرق بذاریم بگیم دلیل فقط دارون داریم مثلا تعدی نمی‌کنیم به غیرش. نه، بحثش واحده، هبه و خیار، دوتاشون بیعه در واقع جائز و متزلزل، عقد متزلزل هستند. پس و هوه، قائل دیگه هم داره این قول سببیت، و هوه لازم و کل من قال به عدم صحت عقد الواهب، تمام اونایی که گفتن عقد جدیدی که جناب واهب بر اون چیزی که هبه کرده بود عقد جدید میبنده، الذی یتحقق به الرجوع، و عقدی که میخواد رجوع باهاش محقق بشه صحیح نیست، لازمه این کلامشون اینه که اینجا هم همین حرفو بزنن، بگن اگه عقد خیاری بسته بود دوباره بخواد به یه جدید برون مبیع بکنه، مبیع اول، این عقد صحیح نیست. اینم یعنی قول به سببیت. ولی حکم و اشکالم نکنید که این فرق میکنه، اونو تو هبه گفتن، شاید تو عقد خیاری این حرفو نزنن، میگیم ولی حکم فی باب الهبه و الخیار واحدون، تفاوتی نداره، هبه و خیار هر دو تا عقد متزلزلن دیگه، یه نکته تعبدی که نیستش تو هبه. و توقف الشهید فی الدروس فی المقامین، جناب شهید اول در کتاب دروس در هر دو مقام، یعنی هم هبه هم خیار توقف کرده، گفت من نمیتونم بگم این عقد صحیحه، نمیتونم بگم باطله، عقد جدیدی که میبنده توقف کرده، البته مع حکمهی به صحت رهن ذل خیار. اینم فرموده جناب شهید که رهن اگه بخواد بذاره مالش رو ذل خیار، رهنش صحیحه. زید ماشینش رو فروخته به امر، تا دو ماه خیار رو گذاشتن، تو این دو ماه عقد چیه؟ متزلزله. اون ماشین رو که فروخته به دیگری میاد رهن میذاره نزد کس دیگه، گفته این رهنش صحیحه، شهید اول فرموده صحیحه، اما عقد جدید مثل بیع رو گفته چی؟ توقف میکنم داره. اینم از شهید اول. و جزم، این قول اول بود قول به سببیت، اما قول دوم قول به کاشفیته. و جزم الشهید و المحقق الثانیان بالهله، جزم پیدا کردن جناب شهید ثانی و محقق ثانی به این که این وطع واطع که تو مسئله صدر مسئله فتحریق قوا حرمت الوطع اینا گفته بودن حلاله. چرا گفتن حلاله؟ نکتش فقط همینه، نظرن الى حصول الفسق قبلهو بالقصد المقارن، چون اینا قائلن که تصرف این وطع یک کاشف فسق قبلش حاصل شده. به چی؟ به قصدی که بوده، قصد مقارنه با این فعل، اون قصد موجب فسق شده، لذا کل این تصرف خارجی در ملک خودش بوده، لذا حلاله. این دوتا قولی که در مسئله وجود داره، قائل داریم پس برای هر دوتا قول. حالا ممکنه به سوال بشه آقای بختیاری سوال بکنن که ثمره ای داره؟ ثمرش همین نکته است دیگه، همین تصرفات صحیح بدونیم یا نه، این به دوم رو صحیح بدونیم یا نه. لذا مرحوم شیخ ابتدا ثمره رو بیان میکنن، بعد وارد میشن در نظر خودشون، ارائه نظرشون. مرحوم شیخ فرمودن که بنابر قول به کشف همه این تصرفات مثل بیع و عتق و اینایی که انجام میده صحیح خواهند بود، تصرفات خارجی فعل خارجی هم حلال میشن، اما بنابر سببیت دیگه این تصرفات صحیح نخواهند بود. حالا نکته این که چرا این تصرفات بنابر سببیت صحیح نیستن، سه تا دلیل مطرح شده که مرحوم شیخ همون دلیل اول رو فقط میپذیره، دوتای دیگر رو نمیپذیره. پس داریم این مدعا اینه بنابر قول به سببیت بیع دوم عقد جدیدی که میبنده صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ دلیل اول، دلیل اول اینه که میگیم شرط هر عقدی مثل بیع یا ایقاعات مثل عتق اینه که ملک باشه، در ملک شخص باشه. لا بیع الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، با در ملک خودش باشه. لذا وقتی ماشینشو فروخته به زید و رفته در ملک زید، حالا دوباره میخواد این شخص ماشین خودشو به کس دیگه بفروشه، این ماشین دیگه در ملکش نیست، ملکیت ولی متزلزلن، ولی منتقل شده به دیگری. ملکیتی که منتقل شده به دیگری، حالا که بخواد دوباره اون ماشینو بفروشه، این دیگه لابعی الا فی ملکن شاملش میشه، بهش صحیح نیست، در ملکش نیست. شرط صحت بیع اینه که در ملکش باشه. این چی شد پس؟ این دلیلی شد که مرحوم شیخ همین دلیل رو هم میپذیرن. البته یه مقدار کار داریم با این دلیله، بعدا مفصل بازش میکنیم، فعلا همین مقدار. شرط صحت بیع خلاصه اینه. دو تا دلیل دیگه هم گفتن برای اینکه بنابر سببیت این عقد ثانی، عقد دوم، عقد جدید یا ایقاع جدید صحیح نباشه. این دو تا دلیل رو ببینیم چی هستن. دلیل اول، یاد میشه دلیل دوم بعد از این اولی که پذیرفتیمش. دلیل دوم، مرحوم شیخ فرمودن که بعضیا گفتن با یک فعل واحد، با یک کار واحد، با یک شیء واحد نمیشه هم فسخ حاصل بشه هم عقد. شما با این به اتوی دوم که گفته، این میگید همین به اتو نفس به اتو هم فسخ معامله قبلی است، هم ایجاب معامله جدید است، هم ملکیت قبلی رو برمیگردونه، هم ملکیت جدید رو منتقل میکنه. با یک شیء واحد در واقع شما هم میگید فسخ حاصل میشه هم عقد جدید. نمیشه هم فسخ هم عقد جدید با شیء واحد باشن. مثل چی؟ تنظیر کردن، گفتن تو تکبیر نماز تو لومه هم داشتیم، اگه کسی تکبیرات الاحرام بگه خب وارد نماز میشه، اگه دوباره به قصد تکبیرات الاحرام یه تکبیر دیگه بگه، این تکبیر ثانی، اینجوری نیست که مبطل نماز اول باشه بعد شروعی هم برای نماز دوم باشه. نه، باشه یه واحد نمیشه هم قبلی باطل بشه هم نماز جدید شروع بشه، بلکه این تکبیر ثانی فقط و فقط چیه؟ مبطل نمازه دیگه، شروع نماز جدید محسوب نمیشه. اینجا هم همین جوریه، باشه یه واحد نمیشه هم فسخ و هم عقد جدید حاصل بشه. این دلیلی که مطرح کردن، جناب علامه در تذکره این دلیل رو جواب داده که اگه شما نسبت به شیء واحد در نظر بگیرید، بله یک فعل نمیتونه هم مثلا فسخ باشه هم اجازه هم عقد جدید، اما وقتی دو تا شیء باشن دیگه تناقضی در کار نیستش که، دو تا شیءن وحدتی در کار نیست. معامله قبلیه رو فسخ میکنه، معامله جدیده رو انشاء میکنه. لذا علامه فرموده ما قبول نداریم که باشه یه واحد دو تا چیز نسبت به یک فعل، نسبت به دو تا چیز بخواد دو تا کار مختلف انجام بده. این کبراویان ممنوعیتی نداره. بله اگه نسبت به یه شیء او تناقض بود، نسبت به دو تا شیء مختلف هیچ محذوری نداره درش. پس دلیل دوم رو بر این ثمره، بر این که بنابر سببیت عقد جدید باید باطل باشه، این دلیل رو نپذیرفتیم که با شیء واحد نمیشه هم فسخ و هم عقد با هم دیگه محقق بشه. دلیل سوم دوره. باز جناب علامه این دوره مطرح کردند، فرمودند که خوب دقت کنید دورش با یه واسطه است، دوره صریح نیست. فرمودند که بیع جدید، این عقد جدیده، متوقف بر ملکیته. خب تا ملکش نباشه اون دلیل لا بیع الا فی ملکن میگیرتش دیگه، متوقف بر ملکیت است. ملکیت هم نسبت به این ماشینی که فروخته به دیگری تا دو ماه حق خیار گذاشته، ملکیت این ماشین موقوف بر اینه که معامله قبلی رو فسخ بکنه تا بیاد ماشین تو ملکش، بگنه گفتیم ملکیت برای متزلزلن منتقل شده به دیگری. بیع جدید موقوف بر ملک بود، ملکیت موقوف بر فسخه، فسخ هم موقوف بر این بیع جدیده هستش. اگه بیع جدید رو نپذیریم، ما عقد جدید رو نپذیریم، فسخی هم محقق نشده. اگه عقد جدید نبنده شخص، خب معامله قبلی فسخ نمیشه، فسخ هم متوقف شد پس بر بیع جدید. خب تو مقدمه اول گفتیم بیع جدید متوقف بر ملکیته، ملکیت متوقف بر فسخه، فسخ هم متوقف بر ملکه، بر بیع جدید است. لازمش اینه که بیع جدید با دو تا واسطه متوقف بر خودش، یعنی بیع جدید باشه. بیع جدید متوقف بر ملکیتیه که اون ملکیت متوقف بر فسخیه که فسخ متوقف بر بیع جدیده. دور شد یا توقف و شیء علی نفسهی شد با دو تا واسطه. اینم از دلیل سوم بر بطلان. خب این دلیل رو هم شهید ثانی رحمت الله علیه جواب دادن که فرمودن دور اینجا، این شبیه این دور رو تو بحثه قبلی هم داشتیم، جوابای مختلفی گفتیم ازش داده شده. یکی از جوابا رو مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنم، اونم جواب شهید ثانی رحمت الله علیه، که ایشون فرمودن دورش دور معی هست و دور توقفی و علی نیست که باطل باشه، که یه بارم آقای پاشایی سر کلاس به این اشاره کردن تو اون بحث قبلی، که اونجا گفتیم نوبت به این بحثا نمیرسه، اصلا دوری ولو به نحو معی وجود نداشت، توضیحش تو بحث قبلی گذشت. حالا اینجا مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه همین جواب دادن. دور معی رو اگه بخوام خیلی ساده براتون توضیح بدیم، دو تا مثلا کتاب یا آجر رو که به همدیگه تکیه دادن که نیفتن رو در نظر بگیرید، دو تا کتاب یا آجر که به همدیگه تکیهشون دادن برای اینکه نیفتن، این میشه دور معی. نیفتادن آجر اول متوقف بر اینه که آجر دوم باشه و نیفتادن آجر دوم هم متوقف بر وجود آجر اوله. این اصطلاحا دور معی اشکال نداره، واقع شده دیگه، عدل دو دری علام شیعیم وقوع دور معیه، در واقع علت توقف و علی معلولی نیست. اگه علی معلولی نگاه کنیم هر دوتا علت برای چیز دیگه ایه. لذا این بحث معروفه در بین علما که دور اگه توقفی باشه، علت یعنی بخواد علف علت ب باشه و ب علت علف باشه، اینه که محاله، توقف علیت. اما دور معی به این توضیحی که دادیم، دور معی در واقع توقف علی ندارن و محال نیست. پس این جواب و این دلیل سوم رو هم برای این که بگیم بنابر سببیت عقد جدید باطله نپذیرفتیم. دلیل ما فقط همونه که گفتیم شرط عقد جدید اینه که در ملک باشه و چیزی که ملکیتش به دیگری منتقل شده، این لا بیع الا فی ملکن شاملش میشه. این مقدار عبارات رو بخونیم تا بعد ببینیم مرحوم شیخ وارد میدان میشن و چه نظری رو خودشون ارائه میدن. دو تا نظر وجود داره، ثمرش هم گفتیم، بنابر کاشفیت همه این عقدهای جدید صحیح میشن، اما بنابر سببیت دیگه صحیح نیستن، با این توضیحی که دادیم که شرطشون یعنی در ملکیت بودنشون محقق نمیشه. ثم این ثمره است، انه لو قلنا به حصول الفصل قبیل هذه الافعال، اگه بگیم فصل قبل از این افعال، نزدیک به این افعال حاصل میشه این افعال، خب ثمرش چی میشه؟ فلا اشکالا فی وقوعها فی ملک الفاسق، هیچ اشکالی نیستش که این افعال واقع میشن در ملک فاسق. یعنی بنابر کاشفیت ما مشکلی نداریم، نه در تصرفات تکوینی و خارجی، نه در تصرفات اعتباری. فیترتب علیها آثارها، آثار این افعال برایشون مترتب میشن. فیصح بیعه و سایر العقود الواقع منه علی العین لمصادفتهما للملك، بیعش، سایر عقود، ایقاعات، همه چیز صحیح میشه. چرا؟ چون در ملکن، مشکلی نداره. اما اگه بریم سببیت رو قائل بشیم، ولا قولنا به حصولهی به نفس الافعال، بگیم فسخ با نفس این افعال حاصل میشه، فیم بقی عدم و صحت تصرفات المذکوره کلبه ایبال اتق، اون موقع دیگه این تصرفات صحیح نخواهند بود. چرا؟ دلیلش مهمه، این دلیل اولی که شرک پذیرفته، من حیث و عدم مصادفت هما للملک العاقد، لملک العاقد، به خاطر اینکه در ملک عاقد نیستیم بیعه، التی هی شرط لصحتها، این مصادفت در ملک عاقد شرط برای صحت این تصرفات مذکوره مثل بیع و عتق ایناست. اگه در ملکش نباشه، در ملک دیگری باشه، وقتی که میخواد عقد بخونه، اون بیعه باطله. این دلیلیه که مرحوم شیخ فعلا پذیرفتن، تا بعد مفصل باش کار داریم. وقد یقرر المانع به ما فی التذکره عن بعض العامه، تقریر شده مانع، یعنی مانع این تصرفات، مانع صحت این تصرفات، یعنی ثمره بنابر قول به سببیت این شد که این تصرفات باطلن، صحتشون ممنوعه. این مانع در تذکره از بعضی از عامه نقل کرده که علتش اینه، من ان الشیء الواحد لا يحصل به الفسق والعقد، با یه چیز واحد نمیشه هم فسق محقق بشه نسبت به عقد قبلی و هم عقد محقق بشه، یعنی عقد جدید. کما ان التکبیره الثانیه فی الصلاه بنیت شروع فی الصلاه یخرج و یخرج بها عن الصلاه، به واسطه این تکبیره از صلات اول فقط خارج میشه، اینجوری نیست که با یه شیء واحد هم عرضم حضور شما صلات قبلی باطل بشه، خروج از صلات قبلی باشه و هم ورود به صلات جدید باشه. نه، فقط یخرج بها عن الصلاه ولا یشرع بها فی الصلاه، نماز جدید دیگه باید شروع نمیشه. این دلیل دوم. سوم و به ان، دلیل سوم اینه که و به ان البیع موقوف، و به ان البیع موقوف علی الملک، الموقوف علی الفسخ المتأخر عن البیع، بی متوقف بر ملکیت، این عقد جدیدی که میخواد ببنده متوقف بر ملکیته، خود ملکیت هم متوقف بر فسخه، فسخ هم متأخر از این بیع جدیده، پس بی متوقف بر ملکیته، ملکیت هم متوقف بر فسخه، فسخ هم که قراره چی؟ با این بیع جدیده ایجاد بشه دیگه، قبل این بیع جدیده که فسخی در کار نیست، بنابر سببیت قبل از این بیع جدیده فسخی در کار نیست، پس میشه چی؟ بیع موقوف شد بر بیع با دو تا واسطه، توقف شیء علی نفسهی. و عجابا فی التذکره عن الاول، از این دو تا دلیل، دو تا مانعی که قد یقرر، اولیش علامه اینجوری جواب داده که شیء واحد گفته بودن نمیشه هم فسخ هم عقد جدید باشه، عجابه فی التذکره عن الاول به معنی عدم صحت حصول الفسخ والعقد به شیء واحد، ما قبول نداریم کبراویان، منتها به نسبت الی شیئین، یک فعل نمیتونه نسبت به یک عقد واحد هم فسخ باشه هم اجازه، ما اینو قبول داریم، اما نسبت به دو تا عقد مختلف میتونه یکیش فسخ باشه نسبت به یکیش اجازه باشه. و عجاب شهید عن الثانی، اون اشکال دور هم شهید ثانی رحمت الله علیه جواب داده چی؟ به من الدور التوقفی، این که دور علی نیست، و نه دور معیون، دور معیه که توضیحش دادیم، دور معی اشکال نداره، استحاله نداره. و قال فی الایضاح، جناب فخر المحققین در ایضاح کلامی رو فرمودن که جلوتر مرحوم شیخ دوباره برمیگردن و اینو تفسیر میکنن، فعلا ببینیم کلامشون چیه. ان الفسخ یحصل به اول جزء من العقد، فرمودن که فسخ اولین جزء از عقد محقق میشه، یعنی تا بای به اتو رو مثلا که گفت به اتو میخواد ادامش بگه، این بای اولین جزء عقد باعث فسخ میشه. و زاد فی باب الهبه، تو باب هبه هم گفتیم این بحث هست که اگه چیزی رو هبه کرده، هبه یه جایزه، بعد اون چیزی که هبه کرده بود و بیاد یه عقد جدید بفروشه به دیگری بیع کنه، اونجا فرموده فیبقى المحل قابلا لمجموع الارض، اونجا فرموده فسخ و در واقع رجوع از اون هبه جائزه با اولین جزء از عقد جدید حاصل میشه. بعد ادامه داده که فیبقى المحل قابلا لمجموع الارض، پس این محلش قابلیت این رو داره که مجموع عقد بر اون واقع بشه. سلام علیکم. خب بالاخره یه نفر حضوری اومد. خواهش کنم. فیبقى المحل قابلا لمجموع الارض و اون باقی که حاصل، پس خود عقده دیگه در کجا واقع میشه؟ در این محله واقع میشه و مشکلی نداره. تا اینجا پس چی شد؟ قائل شدیم که بنای بر کاشفیت عقد جدید صحیحه، بنای بر سببیت عقد جدید دیگه صحیح نیست. بعضی خواستن بگن آقا ثمره‌ای در کار نیست، بلکه بنابر سببیت هم این عقد جدید صحیحه و قد یستدل للصحه. چطوری میخواد صحیح بشه؟ بعضی گفتن بنابر سببیت هم صحیحه. چرا؟ چون وقتی که میاد عقد جدید رو میخونه، درسته که در ملکش نیست، اما بعد از اینکه این عقد رو خون، گفتیم فسخ محقق میشه دیگه، پس میاد داخل ملک خودش. این میشه نظیر اون مسئله معروفی که در فقه هستش، من با شیئا ثم ملکه، که خیلی از فقها اونجا بعضی قائل به صحت شدن. من با شیئا ثم ملکه اینجوریه، ماشین زید رو میفروشه به یه نفر دیگه، به شخص ثالثی، میگه این ماشین رو میخری به 60 میلیون، میگه آره، بعد میره از خود زید 58 میلیون میخره، میاره به این میفروشه 60 میلیون. با اشای اولش مالک زید ماشین زید نبود، با فروختش بعد رفت مالکش شد. بعضی گفتن صحیحه. خب اینجا رو گفتن نظیر این میشه دیگه، لذا اگه این حرف رو بزنیم دیگه ثمره این نیست، چه بنابرای قول به کشف این عقد جدید صحیحه، چه بنابرای قول به سببیت هم با این توضیحی که دادیم عقد جدید میشه صحیح. خلاصه جنبندیش این شد، قد یستدل، اینم بخونم، و قد یستدل للصحه بانه اذا وقع العقد على مال الغير فملكه بمجرد العقد کانه که من با مال غیره ثم ملکه. وقتی که وقع العقد بر مال غیر، قبول داریم اون جزء اول چون مال غیره هنوز در ملکش نیست، عقدش در مال غیر بوده، منتها فملکه به مجرد العقد، با همین عقد مالک میشه دیگه، میشه مثل اون میشه یه صغرا بر اون مسئله معروفه که من با مال غیره ثم ملکه، که بعضی قائل به صحت شدند، پس ما هم میتونیم قائل به صحت بشیم. خب تا اینجا چی شد؟ مرحوم شیخ دو تا قول رو نقل کردن. ما یه تصرفات خارجی داریم مثل وطی و اینا تو بحث جاریه، یه تصرفات اعتباری داریم. تا اینجا گفتیم بنابر قول به کشف هیچ مشکلی نداریم، نه در تصرفات اعتباری نه در خارجی، در ملک خودش واقع شده دیگه، اولین جزء این تصرف هم در ملک خودش بود. اما بنابر قول به سببیت گفتیم چرا مشکل داریم، هم در تصرفات خارجی و تکوینی چون حرام میشن که علامه فرموده بود قوا حرمت وطی، هم در تصرفات اعتباری که لا بیع الا فی ملکن داریم، پس باید بگیم اینا صحیح نیستن. مرحوم شیخ وارد میشن از اینجا عقولو نظر خودشون رو در این مسئله بالاخره شروع کنم و بیان کردن بعد از این دو جلسه ای که ما رو با اقوال مختلف و زوایای مختلف بحث آشنا کردند. مرحوم شیخ هم به همین دو تا نکته ای که گفتیم تقسیم میکنن، میگن تصرف ما یه موقع تصرف اعتباریه مثل بیع جدید و اینا که فی نفسه حرمتی ندارن، یه موقع تصرف تکوینی و خارجیه. فعلا تصرف خارجی و تکوینی رو میذاریم کنار، اصلا کاری باش نداریم، بریم سراغ تصرف اعتباری. عقد جدید میخواد بخونه، بنابر سببیت هم میخواییم بحث کنیم فعلا، چون بنابر کشف که پر واضحه عقد جدید صحیحه، تصرف اگه خارجی هم بودش حلال بود. بنابر سببیت میخواییم ببینیم این تصرفات مثل عقد جدید ماشینش رو فروخته به زید، تا دو ماه هم حق اختیار گذاشته، و تو این فاصله دو ماه میخواد ماشین رو به یه شخص دیگه، به شخص ثالث بفروشه، عقد جدید ببنده. میخوایم ببینیم این تصرف صحیحه یا نه بنابر قول سببیت.
این مبنا رو منفیق قبول داره؟ من با اشیاء
سنون علی کرد، نه حالا اشاره میکنه بعدا اونجا هم قبول نداره، یه توضیحاتی داره که میدیم جلوتر.
پس این زیل کدوم بحث اومده؟
چند جا بود فضولی ده. تو فضولی آخراش مرحوم شیخ اینو مطرح کرده. فضولی سه قسمش میکنه، میگه گاهی برای خودش میفروشه، گاهی برای مالک اصلی، اونجا که برای خودش میفروشه اینو مطرح کرده. بله اونجا حالا توضیح میده، الان یه اشاره میکنیم به مبنای مرحوم شیخ، خودش میگه که صغرای اون بحث هست یا نه اشکال میخواد بکنه. به هر حال مرحوم شیخ فرمودن که تصرفات اعتباری رو در نظر بگیرید بنابر قول به چی؟ قول به سببیت. مرحوم شیخ فرمودن این بسته به اون دلیل بطلان چی بود؟ لا بیع الا فی ملکن، لا اتقاء الا فی ملکن. از این ادله ما دو جور میتونیم استظهار بکنیم، بستگی به استظهار ما از ادله داره. اگه استظهار ما این باشه که کل انشاء باید در ظرفی واقع بشه که شما مالک هستی، انشاء منشه در ظرفی باید واقع بشه که مالکه، کل انشاء،
این انشاء منظور همین
انشاء بی، همین به تو گفتنه، انشاء بی همین به تو، همین قولش که میگه به تو انشاء دیگه، همین به تو گفتنه باید در ظرفی باشه که مالکی. اگه اینجوری استظهار بکنیم خب بله، ملکیت جناب این عاقد، جناب منشه، باید مقدم باشه بر انشاءش. اگه این حرف رو بزنیم خب فور واضحه که این عقد ثانی باطله دیگه، بنابر سببیت هنوز ملکیتی نداره، مقدم نیست ملکیتش، این میشه باطل، چون با اون اولین جزء عقد که میخواد انشاء بکنه، اون اولین جزء انشاءش که میخواد بگه مثلا به تو با اون باعه، چه اتفاقی میفته؟ تازه با اون ملکیتش محقق میشه. پس معلوم میشه به تو کاملهی در ملک خودش واقع نشده. اگه بخوایم بگیم نه ملکیت قبل از با اومده، تقدم سبب بر مسبب لازم میاد دیگه، باید بگیم منشأ ملکیتش، فسخش، ملکیت که بعد از فسخ حاصل میشه قبل از این سبب که به تو گفتن باشه حاصل شده. این صورت اول. صورت دوم دو جور گفتیم میشه استظهار کرد. اینجا استظهار کردیم که کل انشاء، کل این عقده باید در ظرفی باشه که این منشأ، این عاقد مالکه. اگه این استثار رو بکنیم باید قالب بطلان بشیم. بعد یه توضیح هم میدن که این مصداق برای من باشه یعنی تو ملکفو نیستش، که حالا اینو فلان بمونه بچه دوم بگم. دومین وجه برای استثار ما، که دومین استثاری که میتونیم بکنیم، احتمالی که هستش اینه که بگیم کل انشاء شما نباید در ظرفی باشه که این مبیع ملک دیگریه. مثلا من اگه ماشین زید رو بگم به تو انشاء بکنم، لابه یه الافی ملکن میگیرتش، چون کل انشاء من در ظرفی بوده که مالک نبودم. اما اگه با این باعه که تلفظ کردم مالک شدم و به اتایی که گفتم، اون جزء اخیر انشاء من در ملک خودم بود، این دیگه لابه یه الافی ملکن نمیگیرتش، در ملک خودم بوده، یعنی در ملک خودم بوده اون،
یعنی بیه به اتو،
بیه به اتو در ملک من نبود این ماشین، با بیه به اتو اومد تو ملک من، عین و تو رو که گفتم انشاء که تموم شد تو ملک خودم بود دیگه، این لابه یه الا فی ملکه نیست، صرفم فی ملک خودم بوده. اگه اینجوری استظهار بکنیم که لازم نیست تمام انشاء در اینو نمیخواد بگی که اصلا اینو میخواد خارج بکنه روایت که جزئی از انشاء، اصلا این عرفی نیست که جزئی از انشاء چی باشه، خارج از ملکت باشه جزئیش داخل، اینا رو که نمیخواد بگه، میخواد بگه انشاء شما در ظرفی نباشه که شما هیچ‌وقت مالکش نیستی، تمام انشاء شما در ملک دیگری واقع نشه، جمعی اجزاء انشاء شما، مثل اینکه من ماشین زدید که هیچ من نداره رو انشاء بکنم، اینو میخواد خارج بکنه، چیزی رو که ملک دیگریه میخواد بگه نفروشید عرفن. اینم یه استظهاره که بگیم ظاهر دلیل لابه یه الا فی ملک، میگه چیزی که ملک دیگری هستش و هیچ وقتا به ملک شما نمیاد رو نفروشید. اگه اینو بخواد بگه دیگه پس این عقد جدیده میگیم صحیح هستش، حتی بنابر سببیت، چون با اون با گفتنه به ملکش میاد، عینوتهایی که انشاء میخواد محقق بشه دیگه در ملک خودشه، در لابه یه اضافی ملکه نمیگیرتش،
مرکب نگاه نمی کنن بگم به جدا عینوته جدا،
نه حالا اینو مثال داریم میزنیم، میگم اولین جزء انشاء دیگه، نه اینکه جدا و مرکب و اینا درست عرفی نیستش، نگاه نمی کنن مرکب و اینا، عرف اصلا اینجوری نگاه نمی کنه. من تا میخوایم بگیم که بالاخره این مهمه که آیا ملکیت باید قبل از انشاء برای عاقد وجود داشته باشه، این لابه یه لابه ملکیت اینو میخواد بگه که ملکیت قبل از انشاء مقدمه بر انشاء باید وجود داشته باشه برای جناب عاقد تا بیعش صحیح باشه، اینو میخواد بگه، یه استظهار. یا نه میخواد بگه آقا اینجوری نمیشه کلن ملک دیگری رو بیع بکنید، اینم یه استظهاره. پس دو نحوه ما میتونیم استظهار بکنیم از این دیگه. وقتم گذشت این مقدار متن رو بخونیم تا ببینیم میرسیم به اون نکته ای که مصداق بهش من با عاشق انسان و ملکه او هست یا نه، اونم بپردازیم بهش یا نه. قبول. پس فعلا داریم راجع به چی بحث میکنیم؟ تصرفات اعتباری. بعد تصرفات اردم حضور شما فعلیه رو صفحه 140 نعم تصرفات الفعلیه اونجا بهش میپردازه مرحوم شیخ. فعلا داریم تصرفات اعتباری رو میگیم. این قلنا به ان المستفاد، پس دو نحوه ظهورگیری میخوایم بکنیم، این نحوه اولشه. این قلنا به ان المستفاد من ادله توقف البيع والعتق على الملك، مثل چی؟ مثل قوله لا بيع الا في ملك لا عتق الا في ملك. مستفاد از اینا چیه؟ استظهار ما از این ادله چیه؟ یه موقع میگیم مستفاد از این ادله هو اشتراط وقوع الانشاء في ملك المنشئ، میگیم اینه که ظاهرش اینه که انشا باید در کی در چه ظرفی باشه؟ در ظرفی باشه که خود منشأ مالکه. کل پس مالکیت منشأ باید مقدماً بر انشا وجود داشته باشه. فلا مناص عن القول بالبطلان، و اینجا بنابر سببیت قال به بطلان باید بشیم دیگه. لأن صحة العقد حين اذن تتوقف على تقدم تملك العاقد على جميع اجزاء العقد. گفتیم دیگه صحت عقد متوقف بر این که تقدم داشته باشه تملک جناب عاقد، مالکیت عاقد بر جمعی اجزاء عقد. تا اون موقع عرفاً لتقع اون عقد فیه فی ملک واقع بشه. کی میگن عقد در ملک واقع شده؟ زمانی که تمام اجزاء عقد در ملک واقع بشه دیگه. ظهور عرفیش اینه، عقد در ملک واقع بخواد باشه اینجوریه. فإذا فرض العقد او جزء من اجزائه فسخا، بنابر سببیت ما اینجوری فسخ کردیم دیگه، گفتیم حالا یا کل عقده یا یه جزءش لااقل چی فسخ محسوب میشه. اگه بگیم سببیت قائل بشیم بگیم عقد یا جزئی از عقد فسخ محسوب میشه، بعد اینجا کان اون عقده یا جزء سببا لتملک العاقد، خود این تازه میخواد بشه سبب برای تملک العاقد، مقدمن علیه، خود این فسخ عقد یا جزئی از عقد میشه مقدمه بر تملک عاقد. عاقد تملکی نداشت، با این عقده یا با این جزء عقده تازه تملک حاصل شد. نه نه مسبب که اون تملک عاقد باشه، انما یحصل بالجزء الاخیر من سببه، باید یه چیزی فسخی باشه بعد بیاد اون مسببه.
چرا اصلا جزء جزء
میکنه؟ کجا؟
مثلا میگن جزء اخیر سببش
انشاء تمام، نه فسخ میگن، جزء رابطه به فسخ عقد قبلیه. عقد قبلی کی فسخ میشه؟ که شما یا عقد جدید رو ببندی کامل بشه، یا اینو میگی عقد جدید که کامل شد فسخ محقق میشه، یا میگی یه جزئی از عقد جدید با جزء اول از عقد جدید. بالاخره باید یه تصرف اعتباری بشه تا اون فسخ محسوب بشه دیگه. اگه هیچ جزئی از عقد جدیدم نیاد چرا عقد قبلی فسخ باشه؟ فسخ دلیل نداریم برای اینکه فسخ باشه. بیعه خیاری بود، متزلزل بود.
چرا اینو جزئی نگاه
می‌کنن؟ یا دیگه یا شما میگید با کل عقد جدید محقق میشه، یا نهایتش خیلی بخواید تخفیف بدید میگید با اون جزء اولش محقق میشه دیگه. نهایتش دیگه اینه دیگه، از این کمتر که دیگه نمیتونید بگید. اون جزء اولام که باز قائل بشید چی میگیم؟ میگیم پس این باعه در ملک عاقد نبوده دیگه. لذا این جزء مطرح میکنم به خاطر این نکته است که بالاخره لااقلش باید بگید یک جزئی از این عقده در ملکش نبوده. لأن المسبب انما يحصل بالجزء الاخير من سببه، فكلما فرض جزء من العقد قابل للتجزئه سببا للملك. اگه سببا للتملک، اگه بگید شما جزئی از این عقده که قابل تجزیه هستش، یک جزءش مثل با گفتنه، مثلا عقده تجزیه میشه به با و عین و تا، قابل تجزیه است. یک جزءش مثل با سبب هستش برای تملک، نهایت دیگه این حرفو میزنید دیگه که بگید با او گفت فسخ میشه. اینجا کانت تملک متأخرن از بعض ذالک الجزء، تملک متأخر از بعضی از این جزء حاصل میشه، با اولین در واقع جزء از این باعه که تملک حاصل نمیشه، با لااقل باید محقق بشه تا تملک حاصل بشه، لذا تملک میشه متأخر از اون بعض ذالک الجزء. و الا لازم تقدم وجود المسبب على السبب، وگرنه بگید اول ملکیت میاد بعد با این با فسخ میکنه، خب این با سبب بود دیگه، مسبب مقدم میشه بر سبب. والجزء الذي لا يتجزأ غير موجود فلا يكون سببا، یه انقلت و قلتی هستش، این نکته دقیقیه، حالا بذار دیگه آخر وقت هم هستش بخوام بگم وقت نمیشه. یه انقلت و قلتیه، یه بحثی دارن که آیا جز اگه جز لا یتجزع باشه اون موقع دیگه ما مشکلی نداریم که کل عقد در ملک خودش حاصل بشه، که از این جواب میدن. توضیح تفصیلیش بمونه انشاءالله جلسه بعد. الحمدلله الذی هدانا.